ساعت 20
ایران. خبرها از رادیو فردا. سران گروه بریکس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. دیوان بین‌المللی دادگستری ماه آینده قرار است به شکایت ایران علیه آمریکا رسیدگی کند. عفو بین‌الملل تخریب گورهای اعدام شدگان سیاسی در اهواز را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رهبران کشورهای عضو بریکس امروز در آخرین روز اجلاس سالانهشان بر سر موضوعات جاری منطقه‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه به رایزنی پرداختند. خبرگزاری تاس امروز به نقل از وبسایت کاخ کرملین گزارش داد در این اجلاس که پشت درهای بسته در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی تشکیل شده، سران هر پنج کشور چین، هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی موسوم به گروه بریکس حضور داشتند. شرکت کنندگان در این نشست درباره هماهنگی اقدامات اعضای بریکس در قبال اوضاع منطقه‌ای از جمله ایران، سوریه، منطقه خاورمیانه و همچنین شبه جزیره کره گفتگو کردند. جزئیات بیشتری درباره این رایزنی‌ها منتشر نشده است. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند محور عمده گفتگوهای گروه بریکس در سال جاری خطرات احتمالی ناشی از جنگ تجاری با آمریکا بوده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرده به شکایت ایران علیه از سرگیری تحریم‌های آمریکا در ماه آینده میلادی رسیدگی خواهد کرد. این نهاد قضایی ملل متحد روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه تاریخ بررسی این پرونده را از پنجم تا هشتم شهریور ماه ذکر کرده است. تهران هفته گذشته با ارائه شکایت به دیوان بین المللی دادگستری خواهان رفع فوری تحریم های آمریکا شده بود. بنابر اعلام دیوان بین المللی دادگستری، تهران مدعی است که واشنگتن با وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را زیر پا گذاشته است. این پیمان در سال 1955 میلادی میان ایران و آمریکا امضا و در سال 1957 اجرایی شد. آمریکا درخواست ایران را بی اساس خوانده و اعلام کرده که در این پرونده با تمام قوا از خود دفاع خواهد کرد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه تخریب گورهای اعدام شدگان دهه 60 در اهواز را مصداق شکنجه خانواده های قربانیان اعلام کرده و خواستار توقف جاده سازی بر روی محل گورها شده است. صدور این بیانیه در حالی است که به تازگی گزارش‌های مبنی بر تخریب گورهای دسته جمعی مخالفان سیاسی دهه 60 در اهواز توسط شهرداری منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها، ماموران شهرداری اهواز این اقدام را تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز انجام دادند. اغلب زندانیان اعدام شده در سالهای دهه 60 را اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق و حزب توده تشکیل می‌دادند که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند. در افغانستان شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از تشکیل ائتلافی سیاسی به نام ائتلاف بزرگ ملی اطلاع دادند. در بیانیه اعلام موجودیت این ائتلاف، از به گفته آنها وضعیت نابسامان امنیتی و سیاسی افغانستان ابراز نگرانی شده است. آنها همچنین از آنچه به حاشیه راندن احزاب و گروه‌های سیاسی از سوی دولت خواندند انتقاد کردند. آرش حسنی از رادیو فردا در گفتگو با امید مرزبان، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از او درباره دلایل و نحوه شکل‌گیری این ائتلاف پرسیده است. امید مرزبان:
در اصل ائتلافی که شکل گرفت، اساس ائتلاف زمان گذاشته شد که مهره‌های اصلی از ائتلاف با رئیس جمهور افغانستان مشکلات جدی داشتند. به طور مثال معاون رئیس جمهور افغانستان در یک حالت غیر رسمی تبعید به سر می‌برد در ترکیه. همزمان با این در اون زمان والی پیشین ولایت بلخ آقای عطا محمد نور مشکلات جدی با رئیس جمهور داشت. برای اینکه اینها یک جبهه قوی‌تر بر ضد رئیس جمهور و اطرافیانش ایجاد بکنند، در ترکیه با هم دیدن، همزمان با اینها معاون رئیس اجرایی افغانستان آقای محقق هم به اینا در اون زمان پیوست، و اینا در اصل سه مهره اصلی ائتلاف بودند که در اون زمان در ترکیه با هم ملاقات کردند و وعده کردند که چون این ائتلاف را جور میکنند. و در آن زمان هدف اصلی از اینا گرچه گفته شد که میخوایم بهتر کارها در افغانستان درست تر پیش بره، حکومت پاسخگوتر باشه و حکومت خیلی هم متمرکز به قدرت رئیس جمهور نباشه، اما در برداشت‌های بعدی چنین برداشت شد که در اصل اینها می‌خواستند که از حاشیه رفتن یا حاشیه راندن نیروهای جهادی قبلی از دولت و از قدرت جلوگیری بکنن. به همین خاطر اینها خواستن یک جبهه را ایجاد بکنن که رئیس جمهور را اندک تحت فشار قرار بده تا اینکه مهره‌های اصلی جهاد افغانستان را از اطراف خود نرانه و در اصل نرا به حاشیه نبره.
آقای مرزبان، اشاره کردید که شماری از چهرهای کلیدی دولت هم در این ائتلاف هستند، از جمله معاون اول، معاون دوم رئیس جمهوری. آیا باید باز منتظر اتفاقاتی باشیم که پیش از این هم در افغانستان تجربه شده، اینکه بخش‌هایی از داخل دولت با ائتلاف علیه دولت اقدام می‌کنند و اساساً دولت دچار تنش میشه، یا اینکه این ائتلاف اونقدر جدی نیست که تجربه‌های پیشین افغانستان رو به یاد بیاره؟
نظر به چهره‌هایی که در این ائتلاف با هم گرد هم آمدند و تعداد مردمی که گردشان جمع شده بودند، ظاهرا یک چیز جدی به نظر می‌آید. اما این ائتلاف اساسش زمان گذاشته شده بود که مهره‌های اصلی ائتلاف با رئیس جمهور مشکلات جدی داشتند، اما این مشکلات جدی بعداً به مرور زمان حل شد. به طور مثال مسئله برگشت معاون رئیس جمهور آقای جنرال عبدالرشید دوستم به افغانستان، مشکلات جدی را که با رئیس جمهور داشت کنار گذاشته شد، حل شد. آقای عطا محمد نور که در زمان آغاز یا در نطفه ائتلاف او زمان خیلی جدی مشکل داشت با رئیس جمهور، به خاطر که میخواست رئیس جمهوری از ولایت بلخ برکنار بکنه، او مشکل هم حل شد. حالا من فکر میکنم که اینا کاری را کردن که اساسش زمان گذاشته شد که با اختلافات جدی با رئیس جمهور بود، اما بعدن این اختلافات تا حد زیاد حل شد. به همین خاطر دیده میشه که لفظ اینا یا صحبتای اینا از بعضی هایشان خیلی نرم است در مقابل رئیس جمهور و حتی طرفدار رئیس جمهور، و اما لهجه بعضی های دیگه‌ش خیلی تند است بر ضد رئیس جمهور. بنان ما میبینیم که در داخل خود ائتلاف هم بعضی دو نظریه و سه نظریه متفاوت وجود داره، و تجربه‌های گذشته افغانستان نشان می‌دهد که همه چهره‌ها در گذشته هم ائتلاف‌های کردند، اما وقتی که با انتخابات نزدیک میشیم، امتیازگیری‌ها واضح میشه که کی در کجا امتیاز بیشتر می‌تونه بگیره. اینا در گذشته ها از هم جدا شدن، از هم پاشیدن و رفتن به تیم‌های مختلف انتخاباتی پیوستن. اگر اینا بتونن که این بار از پاشیدن این ائتلاف جلوگیری بکنن و خودشان روی یک خط انتخاباتی، روی یک پالیسی یا استراتژی انتخاباتی بیستن و برن پیش، ممکن است در انتخابات آینده برای رئیس جمهور یک چالش جدی باشن. در غیر از او این احتمال وجود داره که مثل گذشته های ائتلاف هم از هم بپاشه.
و آقای مرزبان، اشاره کردید به اینکه گروهی از افکار عمومی هم همراه این ائتلاف است. اساسا چه موافقت ها و چه مخالفت هایی با این ائتلاف شده در میان مردم افغانستان و افکار عمومی نسبت به این ائتلاف چه فکری میکنن؟
افغانستان متاسفانه یک کشوری هست که فهمیدن افکار عامش خیلی مشکل هست، به خاطر از این که حداقل در همین قضیه مهره هایی که در این ائتلاف اساس ائتلاف را گذاشتن، اینها در بسیاری موارد کارت بازیشان بازی با مسائل قومی هست. اینا آدمایی هستند که اگر با هر حربه یا سلاح دیگر پیش برن، شاید هم با مشکل بتانن مردم را گرد خود جمع بکنن. یگانه سلاحی که اینا دارن در اطراف خود مسائل قومی است که مطرح میکنن، و افرادی که اطرافیانشان هم هستن بیشتر وابسته به همون قوم هستن که اینا با او وابسته میشن. تا به حال چهره مشخصی از افغانستان ما ندیدیم فعلا که بتانه افکار عامه را به تصویر بکشه. در این صورت سخت است بگویم که افکار عامه در کل طرفدار کی است.
امید مرزبان، گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی. پیام های شما را میشنویم.
جناب آقای روحانی، اینقدر شیر شیر نکنید، با دوم شیر نکنید بازی. یعنی چی؟ کدام شیر؟ شیری که همون روز اول امام خمینی با اردنگی انداخت بیرون، جاش خرچنگ گذاشت. حالا لااقل بگید با دوم خرچنگ یا با دست خرچنگ بازی نکن. کدام شیر عزیز ماست؟ بعدم بلوف بی خودی میزنی برای چی؟ مثلا با اون جسد قدرت آبانه اون سخنرانی قرار میکنی که ما وای میسیم نگاه میکنیم، وای میسیم مجبوری چه کار میتونی بکنی، چه کاری ازتون برمیاد. یه چشمش تو همین جنگ خلیج فارس دیدید که چه کار کرد، یه آن دوتا ناوتون فرستاد تو هوا، دست بردارید و بلوف که مملکت نمیشه اداره کرد، یه فکر اساسی بکنید.
جناب آقای خامنه ای، اخیراً رئیس کمیسیون مفاسد اقتصادی مجلس اعلام کرده 44 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی پرداخت شده ولی کالای وارد کشور نشده است. آقای خامنه ای، 44 میلیارد دلار درآمد ارزی یک کشور است، یعنی درآمد ارزی 80 میلیون مردم ساکن این مملکت است.
تو رو خدا، تو رو خدا بداد این ملت برسید، تو رو خدا بدادمون برسید. با خدا من دو تا بچه دارم، از زندگی خسته ام، یعنی واقعا مردم ناامیدن، واقعا من خودم شخصا ناامیدم. بابا خیلی خرج گرونه، خیلی زندگی مشکل شده، یعنی هممون داریم روانه میشیم. تو رو خدا دستمون به دامان هر کی، یک کاری بکنی بابا، ما زندگیمون دیگه تلف شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش بانک مرکزی ایران از رشد شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در تهران حکایت دارد. کیان معنوی.
گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن در کل مناطق شهری ایران در تیر ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش همراه بوده است. بنابراین گزارش در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران نیز نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد نشان داده است. مجید کیانپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چند پیش در مورد افزایش اجاره بها توضیحاتی داد.
از زمانی که نرخ سود بانکی اومد تعدیل شد و در کنارش بازارهای موازی که موازی بازار مسکن بودن، بازار اجاره بها بودن، مثل بازار سکه و ارز، مثل بازار بورس، همه اینها و تغییراتی که در پایه پولی کشور داره اتفاق میفته، مالکین رو بر این داشته که نرخ اجاره بها رو تغییر بدن. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، نقش سازمان تعزیرات، نقش سازمان امور مالیاتی و حتی جامعه مشاوران املاک نقش مؤثری میتونه باشه.
کارشناسان از دلایل مهم و مؤثر به افزایش نرخ تورم همانا نوسان‌های شدید قیمتی در بازار ارز و همینطور گران شدن مسکن و اجاره بها را مهم می‌دانند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرد، طبعاً این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن، این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
در گزارش بانک مرکزی داده‌های مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به مسکن و اجاره بها حدود 1/3 از کل سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد و بزرگترین هزینه خانوارهای ایرانی است. اما پیامدهای افزایش هزینه‌های اجاره بها و تأثیر آن بر سبد هزینه خانوارهای ایرانی چیست؟ احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، می‌گوید
رابطه تورم و افزایش اجاره بهای مسکن یک رابطه دو سویه است، یعنی با افزایش بهای مسکن نرخ میانگین تورم بالا میره و به تبع با افزایش قیمت تورم، با افزایش نرخ تورم طبیعی است که این بازتاب پیدا میکنه دوباره در قیمت ها و به خصوص قیمت مسکن که ما میدونیم سهمش در سبد هزینه خانوار زیاده. بنابراین انتظار میره که خانواده با توجه به اینکه درآمدش ثابته، به خانواده‌هایی که اجاره نشین هستن بر کاهش کیفیت زندگیشون تأثیر بگذاره و اون رو بیشتر بکنه و از طرف دیگه قدرت خریدشون رو کاهش بده. این به این معناست که خانوار که بسیاری از اقلام رو تا الان حذف کرده بود از سبد مصرفش، الان مجبور میشه که مسکن خوب رو هم حذف بکنه از سبد هزینه خانواده. خب پیامدش این خواهد بود که یک لایه‌هایی از طبقه متوسط که تو شهرهای بزرگ هستن تواناییشو ندارن و ما الان با پدیده مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک هستیم.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز چندی پیش با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره بها همینطور اعلام کرده بود که مستاجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره های افزایش یافته راه خروج از ایران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک های اقماری تهران را در پیش گرفتند. کیان معنوی، رادیو فردا.
و با این گزارش 15 دقیقه دیگر 23 دقیقه ایران فشرده اخبار از رادیو فردا.